قرار آدینه برنامه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ
خدایی که جمعه ها رو قرار دلهای بیقرار کرد، خدای منتظرای امیدوار. یا نور، با نام تو آغاز میکنیم که بهترین قرار و پناهی. به قرار آدینه خوش آمدید. سلام، جمعه که میرسه انگار هوا هم عطر انتظار میگیره. ثانیه ها آرومتر قدم بر میدارن تا ما به خودمون بیایم، غبار دل و بتکنیم و آماده پرواز به سوی سجاده های بندگی و قنوت های پر احساس بشیم. آدینه قبل از تنین ملکوت و اذان ظهر، قدم به قدم با عطر همدلی و معرفت همسفر لحظه های شماییم. به قرار آدینه رادیو فرهنگ خوش آمدید. حوالی ساعت 12:30 همراه شما هستیم با برنامه که بوی نماز جمعه میده. نماز جمعه‌ای که در این ایام حالا هوای دیگه‌ای پیدا کرده، پر شده از رخدادها و خاطرات فراموش نشدنی، پر شده از بصیرت و آگاهی بیش از پیش و لازمه که بیشتر بهش توجه بشه. پرسشی هم داریم که بهانه است برای حضور پررنگتر و مشارکت شما عزیزان در این برنامه. شما میدونید روزی که نخستین نماز جمعه کشور برپا شد چه روزی بود؟ این پرسش امروز ماست. بگین که اولین نماز جمعه در ایران در چه تاریخی و توسط چه کسی برگزار شد؟ شماره پیام کوتاهمون 3558، 220-485 هم شماره تلفن ماست. لطفاً اسم شریفتون رو قید بفرمایید، چون طبیعتاً اگر به یک تاریخ اشاره کرده باشید مرتباً تاریخ رو ما نمیخونیم دیگه، فقط اسمهای نازنین شما رو میخونیم و میگیم که کدومی که از بزرگواران به همون پیامک دادن یا حالا تماس تلفنی که هر جور صلاح میدونید. 3558 و 220-485 تا ساعت 12:00 در اختیارتونه که به همون بگید از اولین نماز جمعه کشور چی میدونید، کی برگزار شده، کجا برگزار شده و توسط چه کسی. صفوف منظم، شونه به شونه هم، نماد یکدلی و برادری ماست. نماز جمعه میادگاه دلهای بیقراره و روشنگری های امامان جمعه و صدای دغدغه ها و همدلی های مردم. در این بخش از برنامه با امام جمعه شهرستان سیریک در هرمزگان عزیز که این روزها دل و قلب هممون براش میتپه همراه میشیم تا از حال و هوای مصلاها و برکت این اجتماع پرشکوه در این آدینه برامون بگن. حجت الاسلام محسن سالاری حالا با ما هستند. سلام عرض میکنم، آدینه شما پربرکت.
سلام و عرض ادب و احترام محضر شما مجری توانمند و همه شنوندگان عزیز. سلام ما رو از گرمای جنوب، جایی که هم گرمای آفتاب و هم گرمای غیرت 90 میلیون ایرانی با مردمان عزیز و خونگرم جنوب تلاقی پیدا کرده و در مقابل دشمن محکم و استوار ایستادن رو پذیرا باشید.
خدا به شما و همه مردمان عزیز و خونگرم و استوار ما سلامتی و عزت بده که همین جوری که می‌فرمایید این اتفاقات فقط برای جنوب کشور نمیفته، برای قلب ایرانیان میفته و امیدواریم که ختم به سربلندی و عزت سرزمین ما ایران عزیز بشه. از حال و هوای هرمزگان و سیریک اول برامون بگید و بعد هم خواهش میکنم از مهمترین نکاتی بفرمایید که امروز قرار هست در نماز جمعه بهش اشاره کنید.
این روزها یک خلأ روایتی عمیق وجود داره و در بعضی از رسانه‌ها خیلی به اون پرداخته نمیشه و اون هم اینه که اگر در جنوب عزیز مردم اینجا شرف حضور دارن و دارن دفاع میکنن، این مردم در واقع 90 میلیون ایرانی هستند که در جسمهای مردم جنوب حلول کرده. این رو باید بدونیم، جنوب 90 میلیونی است و در همتنیدگی عمیقی با کل مردم کشور داره. هر کدام از عزیزانی که در مناطق مرکزی کشور و مناطق شمالی کشور در حال تماس با ما هستن درخواست دارن که بیان جنوب و بتونن کاری بکنن. یه خلأ روایتی که در مخصوصا این ایام کمتر گفته میشه اینه که مردم عزیز ما در جنوب شاهد فقط حملات آمریکایی ها بر رژیم صهیونیستی نیستن. بسیاری از صداهایی که از اینجا داره شنیده میشه صدای تودهنی زدن به دشمنه. ما اگر در سیریک عزیز صدای هجمه رو میشنویم به مناطقی، به جاهایی که سوخته است، به جاهایی که نیروهای نظامی ما از قبل فکرهایی برای اون کردن، صداهای بسیار زیادی هم از تنبیه کردن دشمن شنیده میشه و این زندگی عادی جنوب رو خیلی از مردم شریف و عزیز ما در ایران عزیز اسلامی رو مطلع شاید نباشن. بله. که مردم عزیز مشغول ماهیگیریشون هستن، زندگیشون هستن، تفریحشون هستن. میراث رهبر شهیدمون این بود که نیروهای نظامی ما یک ابرقدرت تمام عیار باشن و در مقابل اونها بیستن و امروز زندگی عادی مردم جاری و ساری هست. به این معنا که حمله به در واقع جنوب کشور عادی انگاری بشه، نه، قطعا اگر یه دانه ریگی به این کشور عزیز و پهناور پرت بشه بسیار بسیار کار در واقع بدی صورت گرفته و جواب محکمی باید به متجاوزان داده بشه. اما مردم ما مردمی هستن که 7000 سال خون آریایی و 1000 و اندی سال خون و محبت امیرالمؤمنین عجین با فطرت اونها شده و در مقابل همه دشمنها محکم ایستادن. حال و هوای بسیار خوبی است خانم در جنوب.
الحمدلله، جز عزتمندی و سربلندی انتظار نداریم برای جنوبی های عزیز و برای همه مردمان سرزمینمون. نکته به جایی رو اشاره فرمودین. خواهش میکنم از مهمترین مضامین امروز خطبه ها بگید.
من دقایقی دیگر اگر توفیق داشته باشم قطعا از همین کلمه شما شروع خواهم کرد و به ذهنم اومد از چند روز پیش که این نکته رو عرض بکنم که حال خوب جامعه تابعی از حال خوب نماز جمعه است. حال خوب نماز جمعه هم تابعی از حال خوب امام جمعه و شرکت کنندگان در نماز جمعه خواهد بود. اولین کارکرد نماز جمعه که شاید خیلی ها ندونن اینه که نماز جمعه ذکر الله. قرآن کریم یک سوره دارد به نام جمعه و یک آیه دارد به نام آیه نماز جمعه. اذا نودی للصلات من یوم الجمعه، یعنی شنوندگان عزیز این نکته رو قطعاً ملحوظ نظرشون باشه و مد نظرشون باشه. نودیه یعنی خدای متعال دعوتنامه فرستاده که مؤمنان بیان سراغ نماز جمعه و اولین کار کرده نماز جمعه. خدا نمی فرماد فس او الا مثلا صلات الجمعه بیاد نماز جمعه، خدای متعال می فرماد فس او الا ذکر الله، بیاد به سمت ذکر الهی. ذکر الهی یعنی محوری ترین دستور الهی، همون پل تعالی انسان به سوی آرامش هست. ذکر الله نورانیت میده دل رو، ذکر الله آدم رو از استراب نجات میده. قرن ما مجری توانمند و همه شنوندگان میدانین قرن استراب هاست، استرس هاست. در مقابل این استرس ها چه کار باید کرد؟ باید ذکر رو گفت. ذکر هم انواعی داره، ذکر زبانی که تسبیح، تکبیر، تحلیل، تحمید، لا اله الا الله گفتن، الحمدلله گفتن، این ذکر زبانی. گاهی ذکر قلبیه. بابا طاهر میدونه که نمیتونه شبانه روز نماز بخونه، ولی میگه خوشا آنان که دائم در نمازن. این نماز، این ذکر الله همون توجه قلبیه. یه ذکر هم ذکر عملیه که در مناسباتمون، در محاسباتمون حواسمون به خدا باشه، ما خدا محور باشیم، به هر حالت زندگی ما حول در واقع خدای متعال حرکت بکنه. من امروز انشاءالله اگر خدا بهم توفیق داد از کارکرد در واقع عدالت خواهی نماز جمعه صحبت خواهم کرد، از اون 16 شهریور 58 که آیت الله طالقانی به دستور امام، که وقتی دغدغه داشتن، مرحوم آیت طالقانی پیام داده بودن دغدغه داشتن به امام راحل، که اون موقع امام ظاهرا قم بودن هنوز، امام فرموده بود به آیت طالقانی بگویید که بهتر از شما خودتون آقا نماز رو اقامه بکنید، و ایشون نماز رو اقامه کردن. نماز جمعه از اون روز اول در حکومت حقه جمهوری اسلامی ایران برپا شد و پرچم عدالت خواهی رو بلند کرد. همیشه نقد خیرخواهانه، مطالبه سازنده، عدالت خواهی امیدآفرین، نه عدالت خواهی سیاه. ما چپ مارکسیست نیستیم، ما مطالبه گر انقلابی هستیم. رهبر عزیز ما به ما یاد داد اگر میخواییم انتقاد بکنیم، با هوچیگری خدایی نکرده، نه با سیاه نمایی، نه خروجی مطالبه ما نباید ناامید کردن مردم باشه. ما اگر مشکلی رو میگیم قطعا و حتما راهکارها هم بگیم. ما فرق داریم، اون کسی که در غرب بزرگترین فیلسوف سیاسی انگلستان توماس هابز، میدونید معلم چارلز دوم بوده پادشاه انگلستان، هابز معروفه به عنوان فیلسوف سیاسی انگلستان که معاصر با جناب ملا صدرای ما بود. اون موقعی که هابز در تمام افکار غربی خودش به غربی ها میگفت که هومو هومینی لوپوس، یعنی انسان گرگ انسانه، همون دوران ملا صدرای ما انسان رو حی متعله، یک انسان الهی میدانست و میگفت ما گرگ نیستیم، ما انسانیم، ما درندگی نداریم، ما اگر یه مسئله ای رو میخوایم پیگیری بکنیم راهکارهاشو هم مثل یک پدر مهربان، مثل یک مادر دلسوز و مهربان باید بگیم. و واقعا نماز جمعه یک نمازی است که باید حواسش به این عدالت‌های ساختاری و سیستماتیک باشه، و اگر خدای نکرده ما غفلت از این مسائل بکنیم قطعا و حتما بیراه رفتیم. من اگر انشاءالله عمری داشته باشم در لحظات دیگر در این لجمن دفاعی جمهوری اسلامی که قلب‌های همه ایرانی‌ها امروز در کنار مردم سیریک در محل تلاقی خلیج همیشه فارس و دریای عمان هست، انشاءالله این جملات رو خواهم گفت که جنگ تحمیلی که آمریکا بر رژیم صهیونیستی علیه ما تحمیل کردن. چون بعضیا یه طوری گاهی صحبت میکنن خانم، آدم نگران میشه، فکر میکنن که ما حمله کردیم، اونها دخترای ما رو زدن، اونها 108 شهید از ما در مدرسه میناب گرفتن. خدا میدانه لحظات اولی که این بچه‌ها به شهادت رسیده بودن، من خودم رو رسوندن به مدرسه میناب، و چه صحنه‌هایی و چه کربلایی اینها آمدن و حجمه قرار دادن. این جنگی که علیه ما تحمیل شد، هزینه‌ها و آسیب‌هایی به ما زد، اما دستاوردهایی داشت. ما نیمه پر لیوان رو هم ببینیم، بالاخره ما بر تنگه هرمز تسلط مؤثر پیدا کردیم، محاصره دریای آمریکایی رو خونسا کردیم، قدرت نظامی آمریکا در منطقه رو فرسوده کردیم، محور مقاومت رو نفوذ دادیم از لبنان تا یمن. همه اینها نشان دهنده دست برتر جمهوری اسلامی در معادلات منطقه‌ایه. اینها هم در حالی به دست آمده که آمریکایی‌ها همیشه دنبال رژیم چنج بودن به قول خودشون. یه قدری فکر کنیم، این ترامپ ابلهی که اومده بود جمهوری اسلامی رو به خاک یکسان بکنه، نظام رو ببره، الان چرا هی اشاره میکنه که تنگه هرمز باید فلان بشه، تنگه هرمز، همه این کلید واژه تنگه هرمز درش برجسته شده. این نشان میده که در واقع دشمن به اهدافش نرسیده. اما اهداف شناختی، اهداف فرهنگی رو داره دنبال میکنه. عزیزان شنونده، دشمنی که از در نظامی این مملکت بیرون رفته و قطعا بیرون خواهد رفت، از پنجره ادراکی و شناختی خواهد آمد.
بله،
مهندسی معکوس واقعیت میکنه، القای تردید میکنه، متهمسازی جمهوری اسلامی میکنه، میگه شما جنگ رو آغاز کردید. والله بنده حقیر به عنوان یک کسی که در خط مقدم جمهوری اسلامی در سیریک حضور دارم و لا ما جنگی رو آغاز نکردیم، بعد از تفاهم نامه اینها بودن که نقض کردن، اینها بودن که بند اون تفاهم نامه مورد حجم قرار دادن.
در این جنگ شناختی هم ما پیروز خواهیم شد و مردم ما با ادراک و اطلاعات دقیق و بیش از پیش میتونن در این جنگ هم فائق بیان بر این حجمه های اطلاعاتی. ازتون بسیار متشکرم، التماس دعای خیر دارم و خداحافظ شما باشه.
متشکرم از زحمات شما، امیدوارم مردم خیابان رو در کنار میدان نگه دارن و انشالله از پتانسیل 40 با تقسیم کار فرهنگی با برادران عزیز خودشون در مساجدشون در هیئت‌هاشون، عده ای از عزیزان ما 40 انشالله در این میدان‌ها و در خیابان‌ها خواهد بود و عده ای هم انشالله سلام مردم رو به سید و سالار شهیدان خواهند رساند. عذرخواهی میکنم از تسریع وقتی که به وجود آمد. متشکرم و سلام رزمندگان عزیز ما رو از جنوب پذیرا باشید.
سپاس بسیار، تندرست باشید و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
نماز جمعه یک عبادت سرتاپا سیاسی است.
نماز جمعه یک قرارگاه است، قرارگاه ایمان، قرارگاه تقوا، قرارگاه بصیرت، قرارگاه اخلاق.
نماز جمعه صف عبادت، صف حق پرستی، صف روابط قلوب و وجدانهای بیدار خداپرستان، در این حال صف نظام، صف جنگ، صف فرماندهی و فرمانبری.
مردم ضد انقلاب با هر چی که در راه اسلام مخالفه، با نماز مخالفه، با اجتماعات شما مخالف، با نماز جمعه مخالف، این سنت بزرگ را از دست ندید.
بیایید عزیزان به این فرهنگ الهی توجه کنید. دنیای کفر مایوس می شود از توطئه در کشور و علیه کشور. این نماز جمعه است.
این قرار عادی نست که به شما تقدیم میشه با این پرسش که از اولین نماز جمعه که تو کشورمون برگزار شد چی میدونید؟ کی بوده؟ کجا بوده؟ توسط چه کسی برگزار شده؟ این پرسش ماست. با 3558 و 224-85 میتونید مشارکت کنید و پاسخ بدید. آقای کریم بهرامی از ساری برامون پیامک فرستادن و پاسخ صحیح رو ارسال کردن. شنونده دیگری خوش رو معرفی نکردم، با شماره 918-56-05 پیامک زدن اما پاسخشون صحیح نیست. آقای علیرضا اسماعیلی از شهرزاد پیامک فرستادن و بله به درستی به پاسخ اشاره کردن. پیامک بعدیمون مال آقای فخیمی از همدان، پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمینه، که ایشان هم به پاسخ درست اشاره فرمودن. آقای مسعود کلاهدوزها به درستی پاسخ رو برامون ارسال کردن. پیامک بعدی باز خودشون رو معرفی نکردن. شنوندی با شماره 936-59-68 هست که مشارکت کردند در برنامه. و آقای ناصر امیری به همراه رادمان عزیز از رفسنجان دارن برنامه ما رو میشنوند. ایشون گفتن که نماز جمعه اول ایران توسط چه کسی برگزار شده اما پاسخشون کامل نیست، اینکه کی کجا بوده رو نگفتن. یازده و 49 دقیقه است و ارتباط تلفنی ما اینک با آقای دکتر محمد رضا اسدی برقرار شده. ایشان عضو هیئت علمی گروه ادیان و معاون آموزشی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه هستند. سلام عرض میکنم، آدینه شما نیکو.
خواهش من بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم، خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. شناخت امام زمان که نامشون در روزهای آدینه شاید بیش از همیشه در جان ما تنین انداز میشه، به نظر میاد که فقط یک معرفت اعتقادی نیست، یه نیاز حیاتیه برای اینکه ما مسیر درست زندگیمونو پیدا کنیم. برای همین زندگی روزمره جهتگیری های درست و صحیحی داشته باشیم و هر مسلمان آگاه باید امام زمان خودش رو بشناسه، نه فقط از بعد اعتقادی، برای اینکه در همین مسیر زندگی در گرداب شبهه و سرگردانی و غفلت نمونه انتخاب های درستی داشته باشه و در مسیر صحیح گام برداره. خواهش میکنم شما برای ما بفرمایید که چرا معرفت نسبت به امام زمان اینقدر اهمیت داره و بعد در ادامه چطور میشه این معرفت رو به دست آورد و اون رو در زندگی روزمره جریان بخشید.
بله، اهمیت معرفت به امام زمان در سه نکته مهم و عمده نهفته است. حالا هر چقدر که فرصت شد من اینها رو خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز عرض میکنم. نکته اول این هست که امامت در منظومه تعالیم اسلام یک مقوله‌ای هست که پیوند ناگسستنی داره با توحید و نبوت، و کسانی که از امامت فاصله میگیرن در توحید هم مشکل پیدا میکنن. این حقیقت هم تبیین کلامی داره و هم تاریخ نشون میده که کسانی که امامت رو کنار گذاشتن در اعتقاد به خداوند هم دچار انحراف شدن، در عقاید دیگه هم دچار انحراف شدن، مثلا معتقد به جسمانیت خداوند شدن، معتقد به جبر شدن، دچار دیگر انحرافات فکری و عقیدتی شدن. و عمده انحرافات فکری در تاریخ از دوری از اهل بیت علیهم السلام ناشی شده.
پس
یکی از علل ضرورت شناخت امام زمان همین وجوب شناخت خدا و ایمان به او هست. دومین علت که خیلی نکته مهمی هست و اهمیت معرفت به امام زمان رو به درستی آشکار میکنه این هست که امام بر اساس آنچه که در ادعیه معصوره و احادیث اومده واسطه همه فیوضات مادی و معنوی الهی هست و راهنمای رساندن انسان به سعادت. حالا فرصت نیست تعابیر رو من فقط چند تاشو عرض بکنم. در دعای ندبه اومده که عین السبب المتصل بین الارض و السماء، یا در دعای عدیل کبیره اومده به بقائهی بقیت دنیا و باقی موندن امام هستی دنیا باقی میمونه، و به یمنهی روز غلورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما. در قرآن کریم هم درباره این هادی بودن و راهنمای الهی بودن پیامبر اکرم و نماینده خدا اومده که لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. این حریص علیکم نشون میده که امام در همون جایگاهی که داره اشتیاق شدید به هدایت انسان داره. و من میخوام این نکته رو عرض بکنم که بهره‌مندی از بسیاری از این فیوضات و هدایت‌ها مستلزم معرفت و شناخت صحیح از امام معصوم هست، چون تا وقت شناختمون از امام ناقص باشه و به درستی جایگاه او در عالم و نسبت او با انسانها و علت وجوب اطاعت او رو درک نکنیم نمیتونیم به طور کامل از هدایتهای او بهرمند بشیم. ممکن هست حتی در خطیرترین موضوعات هم بدون رجوع به او و با اکتفا به درک ناقص خودمون حساسترین مسیرها رو انتخاب بکنیم و احیانا در غیر مسیر مورد نظر خداوند قرار بگیریم. پس با توجه به این که امام قطب نمای عقیدتی و اخلاقی و سیاسی انسان ها هستند و معیاری هست که با این معیار در هر زمان ما خواهیم فهمید کجای مسیر هستیم، تردیدی نیست که بدون معرفت به امام معیار درست و نادرست گم میشه و مردم ممکن است دچار گمراهی بشن. همون که فرمودن پیامبر اکرم من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتم جاهده، که شما اشاره فرمودی امام صادق در تفسیر این حدیث فرمودن به عبدالله بن عفور که منظور از مرگ در واقع
جاهلی
مرگ در حالت گمراهی هست.
بله،
این نکته بسیار مهمی که علت بله شناخت امام رو برای ما کاملا آشکار میکنه.
از توضیحات ارزشمند شما بسیار متشکرم و با تو خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار شما.
درگیر بند عشق تو بود، عقل مسحور پند عشق تو بود. آنچه مانده است ماندگار هر بار، خطبه های بلند عشق تو بود. خطبه های ماندگار.
اون چرا که دعوت دین و کتاب ما و اولیاء ما بران است، زنده نگه داشتن و رو به زندگی بردن مردم است. معتقدات ما، احکام ما، دستورات ما، عبادات ما، زندگی اجتماعی ما بر محور حیات است و حرکت. حیات سریست مرموز، اثر ظاهر حیات حرکت است و رشد است و نمو. شرک، فساد، گناه حرکت قلبی و وجدانی شما را از کار می اندازد. و بدانید که منتها الیه چشمنداز حرکت شما به طرف حق است و انه الیه تحشرون.
شما از اولین نماز جمعه ایران چی میدونید؟ اینکه کی برگزار شد؟ به امامت چه کسی؟ کجا؟ پرسش برنامه ما اینه و خیلی هم خوب دارید پاسخ میدید. 30558 و 224-85 در اختیارتونه. آقای حسن رضایی از اصفهان به درستی پاسخ دادند. آقای غلام رضا کبیری هم پاسخ صحیح رو برامون ارسال کردن. آقای سید رضا کشفی از زرندیه پاسخشون صحیحه اما کامل نیست. ما چند بخش رو پرسیدیم که توسط چه کسی، کجا، در چه تاریخی. باز آقای خانم عرب‌پور از زرند کرمان مشارکت کردند در برنامه، پاسخشون صحیح نیست. آقای علی نجاری از خمین پیامک زدن و فقط گفتن در تهران، ادامه ندادن پاسخشون رو. و همینطور آقای وحیدی از کرمان هم مشارکت کردند اما پاسخشون صحیح نیست.
اولین نماز جمعه تهران در تاریخ 5 مرداد سال 58 و توسط آیت الله طالقانی برگزار شد. تشکر میکنم. مدیح چراغی هستم از قم. موفق باشید.
اولین نماز جمعه در تهران از دانشگاه تهران به امامت آیت الله طالقانی در سال 58 احتمالاً نیمه دوم سال 58 برگزار شد. با تشکر رمضانی از دوستای علیرضی بخش نوران سابق.
یازده و 58 دقیقه است و حالا سلام میکنم به حجت الاسلام دکتر محمد حسین کشوری، استاد حوزه و دانشگاه. درود بر شما، آدینتون نیکو.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. آدینه شما بخیر.
متشکرم آقای دکتر کشوری. نماز جمعه فقط یه مقوله دینی نیست، یه بهانه‌ایه برای دور هم جمع شدن مؤمنان و آگاه شدن و بصیرت بیشتر از مسائل سیاسی و اجتماعی. خواهش میکنم شما بفرمایید که چرا معرفت دینی اینقدر مهمه و نماز جمعه چطور میتونه به این بصیرت و به این آگاهی کمک کنه؟
بله، پرسشی که مطرح فرمودین دو زاویه بهش میشه نگاه کرد. یکی این چرایی ضرورت معرفت دینی، یکی هم این کارکرد راهبردی نماز جمعه تو مدیریت حالا هوشیاری جامعه و بصیرت. حالا چرا معرفت دینی یه نیاز حیاتیه؟ چون معرفت دینی یعنی این شناخت جهانبینی الهی فراتر از این اطلاعات مذهبی داشتنه. این در حقیقت یه معرفتیه که نقشه راه زیستنه. یعنی وقتی که انسان بدون معرفت دینی جهان رو حالا تو دایره‌های مادی و لذت‌های آنی ببینه، معرفت دینی میاد اون افق دید انسان رو از خودش به خدا، از دنیا به ابدیت گسترش میده. یعنی همون چیزیه که دقیقا به زندگی معنا میبخشه. بعضی میگن چرا زندگی معنا نداره؟ خب دقیقا مربوط به همین نقشه راه هستش که این معرفت دینی رو به شما میده. کسی که مثلا معنای رنج و تلاش رو یا مثلا معنای این جنگ رو صرفا بگی خب جنگ نابودی داره جنگ فلان، ولی یه موقع میبینی شما در نبرد با استکبار هستی، اصلا دو دیدگاه متفاوتی داری. در قبلی فقط داری رنج میکشی، در نگاهی که داره با مستکبر مبارزه میکنی در یک تقابل تاریخی جبهه حق و باطل خودت رو میبینی که با شکست مستکبر داری حق رو به پیروز میرسی. ضمن اینکه این معرفت دینی نظام ارزش گذاری هم به آدم میده، یعنی یک قطب نمای اخلاقیه. حالا تو این دوره زمونه ای که بعضی یاد گرفتن که ارزش هاشون مدام در حال تغییر و نسبی‌گرایی و این حرفا هست، معرفت دینی یه سرمشق ثابته برای تشخیص حق از باطل میده، عدل از ظلم و عزت از ذلت جدا میکنه.